این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب بذار یه تناقض خیلی عجیب رو برات مطرح کنم. چطور ممکنه یه نفر همزمان برنده جایزه صلح نوبل بشه ولی از اون طرف فعالای حقوق بشر بهش بگن جنایتکار جنگی؟
راستش واقعا غیر ممکنه به نظر میاد، ولی خب این دقیقا همون تنشیه که میراث هنری کیسینجر رو میسازه. یعنی این یه نمونه کاملا بی‌نظیره از اینکه وقتی دیپلماسی جهانی رو فقط و فقط یه معادله قدرت بدونی چه اتفاقی میفته.
دقیقا ما توی این بررسی عمیق روی مقاله اختصاصی خودمون تو پایگاه ایرانپدیا کار کردیم و هدفمون امروز اینه که این رویکرد رو کاملا کالبد شکافی کنیم، یعنی همون مفهوم ریال پولیتیک.
آره، چون وقتی بفهمی اون چطور قدرت جهانی رو تو ذهنش محاسبه می‌کرده، اون موضع‌گیری‌های به شدت پیچیده و متغیرش در قبال ایران کاملا منطقی به نظر میرسه.
خب پس بیا از همون مکانیزم ریال پولیتیک شروع کنیم. یعنی قبل از کیسینجر سیاست خارجی بیشتر میدونی اخلاقی یا ایدئولوژیک بود، درسته؟
دقیقاً همینطوره. کیسینجر کلان اینا رو گذاشت کنار. اون اولین کسی بود که همزمان هم مشاور امنیت ملی شد هم وزیر خارجه. و خب معیار موفقیتش چی بود؟ فقط اهرم ژئوپلیتیک، نه اخلاقیات.
مثل یه استاد شطرنج که همزمان داره روی چند تا میز بازی میکنه. یعنی اون همون معمار عادی سازی روابط با چین و کاهش تنشن با شوروی بود.
درسته، ولی خب اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد.
چی؟
اینکه اگه هدف نهاییش منافع ملی و ثبات بود، چطور همین منطق باعث بمباران پنهان کامبوج یا مثلا حمایت از کودتای ژنرال پینوشه تو شیلی میشه؟
آها، راست میگی. اینا که خودشون به شدت بی‌ثبات کنندن. اصلا هدف وسیله رو توجیه میکرد؟
ببین، مسئله همون اولویت دادن به توازن استراتژیک کلان به جای حاکمیت‌های محلیه. تو نگاه مکانیکی ریال پولیتیک، کامبوج یه فاجعه مستقل نبود.
پس چی بود؟
یه خط تدارکاتی برای ویتنام بود که حتما باید قطع می‌شد تا بتونن به یه توافق صلح برسن. در مورد شیلی هم یه رهبر سوسیالیست رو به عنوان جایپای احتمالی شوروی تو قاره آمریکا می‌دیدن.
یعنی ارزش‌های انسانی کاملا فدای منافع سیستم سرمایه‌داری در برابر بلوک شوروی شد.
دقیقاً، انگار داری یه سبد سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ و بی‌رحم رو مدیریت می‌کنی.
آها، یعنی شاید عمدن چند تا شرکت کوچیک زیرمجموعه رو ورشکست کنی تا سهم کلی بازارت حفظ بشه. چه تشبیه دقیقی.
آره، و این نگاه کاملاً منفعت طلبانه و معاملاتی تنها راهیه که استراتژی اولیه‌اش رو در مورد ایران توضیح میده.
درسته. چون بر اساس بررسی‌های دقیق ما تو ایرانپدیا، تو دوران پهلوی کیسینجر عملاً یه چک سفید امضا برای تجهیزات نظامی آمریکایی به ایران داد.
بله، تا سال 1976 ایران بزرگترین خریدار سلاح آمریکا شده بود. تو اون پورتفولیوی ژئوپلیتیکش نقش نگهبان خلیج فارس رو برای ایران تعیین کرده بود.
ولی خب اینجا همون جاییه که محدودیت‌های این استراتژی خودشون رو نشون میدن.
دقیقاً، ریال پلیتیک به طرز عجیبی در برابر ایدئولوژی‌های ریشه‌دار مردمی کور عمل می‌کنه. وقتی انقلاب شد، چارچوب فکری کیسینجر بدجوری به مشکل خورد.
یهو میبینه نفوذ منطقه ایران داره بیشتر میشه، همون ایده کمربند شیعی تا بیروت.
آره، و اینو به عنوان یه تهدید ژئو استراتژیک خیلی بزرگ دستبندی میکنه.
یه جورایی اون رو نشونه ای از احیای امپراتوری پارس میدید، مگه نه؟ چیزی که باید توسط کشورهای سنی و اسرائیل مهار میشد. اما صبر کن.
چی شد؟
بر اساس همون گزارش اختصاصی ما تو ایرانپدیا، یه چرخش فوق‌العاده جالب اینجا وجود داره. تو دیدار با علی لاریجانی، کیسینجر اعتراف نکرد که آمریکا در نهایت چاره‌ای جز به کنار آمدن با ایران نداره. چی شد که از مهار رسید به همزیستی؟
خب اون متوجه شد که استراتژی‌های غیرقابل پیش‌بینی و رعداسای امام خمینی با اون تاکتیک‌های فشار استاندارد غربی اصلا قابل مهار نیست. دیپلماسی غربی روی چرخه‌های کوتاه می‌چرخه.
مثل انتخابات 4 ساله یا تحریم‌های اقتصادی فوری، درسته؟
دقیقاً. ولی ایران داشت بر اساس معیارهای عمیق تاریخی و ایدئولوژیک عمل میکرد.
آها، پس نمیتونی یه تمدن چند هزار ساله رو فقط با تحریم مجبور به تسلیم کنی.
کیسینجر فهمید که ایران فقط یه فاز سیاسی گذرا نیست. یه کشور باثبات و تاریخیه که هویتش رو از تاریخ میگیره، نه فقط ائتلاف‌های سیاسی موقت. اون به قدرتی که ماندگار واقعا احترام میذاشت.
و فهمید که مدل‌های مهار رایج در برابر این سطح از پیوستگی تاریخی شکست می‌خورن، که خب این کاملا ما رو میرسونه به سالهای آخر عمرش.
آره، کسی که قدرت جهانی رو به جای چرخه‌های انتخاباتی تو قرنا محاسبه میکرد، قبل از مرگش تو 100 سالگی یه هشدار خیلی مهم داد.
یه هشداری که واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه، در مورد آمریکا و چین بود.
بله، اون به درگیری‌های تجاری و تکنولوژیک فعلیشون نگاه کرد و دقیقاً همون نقص‌های ساختاری رو دید که تو اروپای قبل از جنگ جهانی اول وجود داشت.
راستش من همیشه با این مقایسه یکم مشکل دارم. یه دعوای تجاری سر میکروچیپ چطور میتونه شبیه سال 1914 باشه؟
ببین، موضوع مکانیزم‌های زیربنایی درگیریه. جنگ جهانی اول با یه حمله برنامه‌ریزی شده جهانی شروع نشد.
پس چطور شروع شد؟
به خاطر این بود که قدرت‌های بزرگ سیستم‌های ائتلافی خیلی خشک و غیرمنعطف ساخته بودند. وقتی بحران کوچیک مثل ترور ولیعهد اتفاق افتاد، هیچ انعطاف دیپلماتیکی وجود نداشت.
آها، دومینوها خود به خود ریختن. پس اون هشدار میده که اگه آمریکا و چین بدون ایجاد کانال‌های دیپلماتیک عمیق رقابت کنن، یه حادثه کوچیک میتونه یه فاجعه جهانی راه بندازه.
دقیقاً، فقط به این خاطر که سیستم برای متوقف کردنش بیش از حد خشکه. حرفش این بود که رقابت کنترل نشده بدون چارچوبی برای سازش، ملت‌ها رو ناگزیر به سمت تراژدی میکشونه.
واقعاً آدم رو به فکر میبره. اگر کیسینجر امروز مشاور رهبران جهان بود، آیا واقع‌گرایی سرد او ما را از جنگ جهانی سوم نجات می‌داد، یا صرفاً زمینه‌ساز فجایع پنهان جدیدی می‌شد؟ به این موضوع فکر کنید.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.